با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم پادشاهان فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نعمان اهل سوریه، شفای نعمان. در فصل 5 درباره یکی از جالبترین داستانها در زندگی الیشع نبی نوشته شده است. نشان می‌دهد که او شاید تا حدی مانند ایلیا سختگیر و شوخ‌طبع بود. من معتقدم که خداوند ما شوخ‌طبع است و از افراد شوخ‌طبع نیز استفاده می‌کند. نمی توانید از خنده خود جلوگیری کنید وقتی داستان اینجا را می خوانید که در مورد مردی است که در شرایط به نظر اسفناکی به سر می برد. در دوم پادشاهان فصل 5 آیه 1 می خوانیم: پادشاه سوریه برای نعمان فرمانده سپاه خود ارزش و احترام زیادی قائل بود، زیرا خداوند به دست او پیروزی‌های بزرگی نصیب سپاه سوریه کرده بود. نعمان دلاوری شجاع بود ولی مرض جذام داشت. این آیه تا حدی ما را با نعمان آشنا می‌کند. او فرمانده سپاه سوریه بود. گرچه او بت‌پرست و غیر یهودی بود ولی مردی بزرگ و قابل احترام محسوب می‌شد. خداوند توسط او پیروزی‌های زیادی را به حکومت سوریه داده بود. مطمئن هستم که با من موافقید که خداوند از این مرد استفاده کرد. شما می‌بینید که خداوند در این دنیا افراد غیر مسیحی را نیز به کار می‌برد. ممکن است برای شما عجیب به نظر برسد، اما لازم نیست مقدار زیادی در کتاب مقدس شروع به خواندن کنید که متوجه شوید کلام خدا میگوید که خدا از افرادی مانند فرعون، نبوکدنصر، کوروش و الکساندر بزرگ استفاده کرد. در اینجا به ما گفته می شود که خداوند نعمان را به کار گرفت. همچنین گفته می شود که او یک دلاور شجاع و قدرتمندی بوده است. تمام چیزهایی که در اینجا عنوان شده در دادگاه عالی آسمانی مورد توجه قرار خواهد گرفت. خدا این چیزها را کوچک نشمرده و تحقیر نمی کند. این مرد غیر یهودی مورد استفاده خدا قرار گرفت. خدا به دست او پیروزی های بزرگی نصیب سپاه سوریه کرده بود. با اینکه تمام این چیزهای عالی در مورد او نوشته شده است، اما مطلبی هم اضافه شده است: ولی مرض جذام داشت. افراد زیادی امروز در دنیا وجود دارند که گرچه مسیحی نیستند اما میتوان چیزهای خوبی در مورد آنان گفت. شما میتوانید بگویید که آنها مردان و زنانی هستند که کارهای مفید و خوبی را انجام دادند، اما مجبور هستید اضافه کنید که همه آنان گناهکار میباشند. رومیان فصل 3 آیه 23 میگوید: زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. فرقی نمی کند که شخصی چقدر فرد خوبی به نظر برسد، اما از دیدگاه خدا همه گناهکارند. در اقوام غیر یهود افراد جذامی از بین بقیه مردم جدا نمی شدند. جالب است که خدا به قوم اسرائیل قانونی در مورد جدایی و تفکیک افراد جذامی داده است که باعث جلوگیری از پخش و انتشار این بیماری واگیردار می شود. امروز افراد جذامی در اماکن بسته نگهداری می شوند تا مانع پخش این بیماری در اجتماع شوند. خدا این دستورات را در کتاب مقدس داد مدت‌ها قبل از اینکه هر قوم و ملت غیر ایمانداری ضرورت آن را تشخیص دهد. دوست عزیز، این موضوعی است که بهتر است در مورد آن فکر کنید. این طور نیست که وقتی انسان به تمدن به اصطلاح مدرن امروزی رسید، آنگاه فهمید و تصمیم گرفت که افراد جزامی را از بقیه مردم اجتماع جدا کند تا سلامتی مردم حفظ شود. در کتاب مقدس بیماری جزام تمثیل و نمونه ای از گناه است. یک دلیل این است که با تلاش‌های انسانی غیر قابل درمان بود. فقط خدا می تواند گناه را درمان کرده و گناهکار را نجات دهد. نعمان نکات خوبی در زندگیش داشت، ولی یک گناهکار بود. او سعی می کرد جزام خود را بپوشاند، اما نتوانست آن را درمان کند. افراد زیادی نیز امروز سعی می کنند گناه خود را بشویند یا بپوشانند. آنچه آنها نیاز دارند این است که از درون شستشو شوند، و فقط عیسی مسیح می تواند این کار را برای آنان انجام دهد. در دوم پادشاهان فصل 5 آیه 2 می خوانیم: قوای سوریه در یکی از جنگ‌های خود با اسرائیل عده‌ای را اسیر کرده بود. در میان اسرا دختر کوچکی بود که او را به خانه نعمان برده و او کنیز زن نعمان شد. این یکی از آن شخصیت‌های ناشناس و گمنام در کتاب مقدس است. او دخترکی جوان بود، یک دختر عبری، ولی شخصی بزرگ. برای من او به اندازه ملکه، استر، روت موآبی، بتشبع، سارا، ربکا و راحیل بزرگ و مهم است. این کنیز جوان خدمتکار زن نعمان بود. دوم پادشاهان فصل 5 آیه 3 میگوید: روزی آن دختر به بانوی خود گفت: کاش آقایم به دیدن آن نبی که در شهر سامره است میرفت، و حتما آقایم را از این مرض جزام شفا میداد. این کنیز عبری در مقام و جایگاهی نبود که بتواند دستور دهد، اما روزی آیی کشید و به بانوی خود گفت: اگر اربابم به نزد پیامبری در سامره میرفت، آن پیامبر او را از بیماری جزام شفا میداد. میبینید که الیشا تقریبا شخصی معروف بود. خب، زن نعمان آنچه که کنیز گفت را شنید و در مورد آن با پادشاه سوریه صحبت کرد. در دوم پادشاهان فصل 5 آیه 4 میخوانیم: نعمان آنچه را که دخترک گفته بود به عرض پادشاه رساند. پادشاه سوریه خوشحال شد که برای این مرد با ارزش میتوان کاری انجام داد، و فوراً او را همراه یک معرفی نامه و مقداری هدایای عالی روانه کرد. دوم پادشاهان فصل 5 آیه 5 الی 7 میگوید: پادشاه به او گفت: نزد پادشاه اسرائیل برو، سفارش نامه‌ای نیز می‌نویسم تا برای او ببری. نعمان با 30,000 مثال نقره و 6,000 مثال طلا و 10 دست لباس روانه شد. در نامه پادشاه سوریه به پادشاه اسرائیل چنین نوشته بود: حامل این نامه خدمتگزار من نعمان است، میخواهم از مرض جزام او را شفا دهی. پادشاه اسرائیل وقتی نامه را خواند، لباس خود را پاره کرد و گفت: پادشاه سوریه این مرد جزامی را نزد من فرستاده است تا شفایش دهم؟ مگر من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم؟ او میخواهد با این بهانه باز به ما حمله کند. نامه‌ای که پادشاه سوریه نوشت و از او درخواست کرده بود که فرمانده سپاهش را شفا دهد، به شدت باعث ناراحتی پادشاه اسرائیل شد و فریاد زد: من خدا نیستم، من نمیتوانم شفا دهم. آن تقاضانامه به نزد شخص اشتباه برده شده بود. پادشاه اسرائیل آن نامه را خواند، ولی در واقع آن نامه بایستی به دست الیشا می رسید. من همیشه احساس می کنم که هر که دعا می کند عطای شفا دادن را دارد، به خدا کفر می گوید. دوست عزیز، پادشاه اسرائیل گفت: من ادعا نمی کنم قادر باشم کسی را شفا دهم. الیشا هم ادعا نکرد که شفا دهنده است، اما او در ارتباط با شفا دهنده بزرگ خداوند زنده بود. پادشاه اسرائیل نتیجه غلط گرفت و فکر کرد پادشاه سوریه در تلاش آغاز نزاع و جنگ دیگر است. چرا بایستی او فرمانده سپاهش را با این درخواست غیر ممکن بفرستد؟ در دوم پادشاهان فصل 5 آیه 8 می‌خوانیم: ولی وقتی الیشای نبی از موضوع باخبر شد، این پیغام را برای پادشاه اسرائیل فرستاد: چرا نگران هستی؟ نعمان را نزد من بفرست تا بداند در اسرائیل نبی هست. الیشا گفت نعمان را به نزد من بفرست. دوم پادشاهان فصل 5 آیه 9 الی 10 ادامه می‌دهد: پس نعمان با اسبان و عرابه هایش آمده نزد در خانه الیشا ایستاد. الیشا یک نفر را فرستاد تا به او بگوید که برود و 7 مرتبه خود را در رود اردن بشوید تا از مرض جزام شفا پیدا کند. نعمان از یک پادشاهی بزرگ در شمال کشور آمده بود. در واقع ملت او در آن روزگار با نگاهی تحقیرآمیز به قوم اسرائیل می نگریستند. سوریه بارها بر اسرائیل پیروز شده بود و نعمان انتظار داشت با انداختن به اصطلاح فرش قرمز در زیر پاهایش به او خیر مقدم گفته شده و از او پذیرایی شود. اما چه اتفاقی افتاد؟ الیشا به او گفت به رود اردن رفته و خودش را 7 بار در آن بشوید. البته این پاسخ غرور نعمان را می شکند. در واقع الیشا این مرد را اصلاً به حضور خود نپذیرفت و با بی احترامی نسبت به او رفتار کرد. او حتی به کنار در خانهش هم نیامد که به او خوش آمد بگوید. فکر می کردید که این نبی در مقابل فرمانده مورد احترام لشکر بزرگ سوریه تعظیم کند. به جای این کار الیشا خدمتگزار خود را می فرستد که به نعمان بگوید به رود اردن برود و 7 بار خود را بشوید. آیا فکر می کنید نعمان چنین نصیحت و پندی را بپذیرد؟ دوم پادشاهان فصل 5 آیه 11 می گوید: اما نعمان خشمگین شد و گفت خیال می کردم این مرد نزد من بیرون می آید و دست خود را روی محل جزامم تکان داده نام خداوند خدای خود را می خواند و من را شفا می دهد. نعمان ناراحت و آشفته شد چون مردی مغرور بود. تا کنون هرگز چنین رفتاری با او نشده بود. خداوند قصد دارد نه فقط بیماری جزام او را شفا دهد، بلکه می خواهد غرور او را نیز شفا دهد. وقتی خدا شما را نجات می دهد، به طور کلی آنچه شما را اذیت کرده و رنج می دهد از زندگیتان بر می دارد. غرور یکی از آن چیزهایی است که خدا از آن متنفر است. امروز اغلب در مورد این واقعیت می شنویم که خدا محبت است، اما خدا همچنین متنفر می شود و کینه می ورزد. شما نمی توانید بدون تنفر داشتن محبت کنید. محبت و تنفر دو روی یک سکه هستند. نمی توانید خوبی ها را دوست داشته و محبت کنید بدون اینکه از بدی ها و شرارت متنفر باشید. اگر فرزندانتان را دوست داشته باشید، از یک سگ وحشی که به حیات خانه تان هجوم آورده تا عزیزانتان را گاز بگیرد تنفر خواهید داشت. شما آن سگ را خواهید کشت. حقیقت دارد که خدا انسان را دوست داشته و محبت می کند، اما با بیانی واضح و غیر قابل اشتباه خدا اعلام می کند که از غرور درون انسان متنفر است. در امثال فصل 6 آیه 16 الی 19 فهرست 7 چیز که خدا از آنها متنفر است وجود دارد. اولین نکات در این فهرست عبارتند از نگاه متکبرانه، زبان دروغ و دست هایی که خون بیگناه را می ریزد. آیا می بینید که نکته اول در فهرست چیزهایی که خدا از آنان نفرت دارد چه می باشد؟ بله، نگاه متکبرانه، غرور که در دل انسان نهفته است. خدا می گوید که از آن متنفر است. او از آن به اندازه جنایت و قتل نفرت دارد. در کتاب یعقوب فصل 4 آیه 6 می گوید اما نباید فراموش کرد که خدا قدرت لازم برای ایستادگی در مقابل این خواستهای گناه آلود را به ما عطا می فرماید. از این رو کتاب آسمانی می فرماید خدا به شخص فروتن قوت می بخشد اما با شخص مغرور مخالفت می کند. غرور و تکبر شرارت انسان و گناهی بزرگ است. در کتاب امثال فصل 16 آیه 18 می خوانیم غرور منجر به هلاکت می شود و تکبر به سقوط می انجامد. امثال فصل 11 آیه 2 می گوید تکبر باعث سرفکندگی می شود، پس دانا کسی است که فروتن باشد. و بالاخره در امثال فصل 29 آیه 23 می خوانیم تکبر انسان را به زمین می زند ولی فروتنی منجر به سربلندی می شود. چرا خدا از غرور متنفر است؟ معنی غرور و تکبر خود را بیش از حد با ارزش دانستن است. یک نوع خودخواهی بیش از حد و اندازه می باشد. به عبارت دیگر می توان آن را خودپرستی نامید. نوعی لذت و خوشنودی بیش از حد معمولی به خاطر داشتن مقام، ثروت یا قدرت است. بولس رسول در رومیان فصل 12 آیه 3 به این صورت میگوید به عنوان پیام آور خدا از جانب او شما را نصیحت میکنم که خود را بزرگتر از آنچه که هستید به حساب نیاورید، بلکه خود را با آن مقدار ایمانی بسنجید که خدا به شما عطا کرده است. غرور و تکبر به معنی خود را بیش از حد معمول محسوب کردن است. قیمت و ارزش خود را بیش از حد واقعی دانستن غرور است. بیشتر خواستن از آن چه ارزش واقعی شما است. آیا تا کنون این جمله را شنیده اید؟ ای کاش می توانستم این فرد را به همان قیمتی که ارزش دارد بخرم و به همان قیمتی بفروشم که فکر می کند ارزش دارد. غرور و تکبر فاصله میان آنچه هستید و آنچه فکر می کنید که هستید می باشد. غرور شیطان بود که او را به سقوط کشانید. این گناه او بود. غرور همچنین گناه آدم بود. خدا در کتاب عبدیا آیه 4 درباره آدم گفت اگر همچون عقاب به اوج آسمان ها بروی و آشیانه خود را بین ستارگان برپا داری تو را از آنجا به زمین می آورم. غرور انسان در مقابل نقشه خدا است و هر جا که با هم روبرو شوند بین آنان استحکاک به وجود می آید. سازشی میان آنان نیست. همیشه برخورد و تضادی بین آنان وجود دارد. توجه می کنید؟ نقشه نجات بخش خدا پاسخ عالی و عظیم خدا برای غرور انسان است. خدا انسان را فروتن کرده و متواضع می سازد. خدا هیچ چیز از انسان نمی گیرد. پولس می توانست در مورد خودش وقتی عیسی مسیح را ملاقات کرد در فیلیپیان فصل 3 آیه 7 بگوید اما اکنون همه این امتیازاتی را که روزی برایم بسیار با ارزش بود دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. پولس مذهب را کنار گذاشت. پولس هر آنچه را که بود را کنار گذاشت. او تمام آنها را به عنوان چیزی بسیار پست و بی ارزش محسوب می کند و می گوید که همه آنها را دور ریختم. مسیح و غرور نمی توانند در کنار یک دیگر باشند. نمی توانید مغرور باشید و در همان زمان نیز به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کنید. دوست من، اگر به عیسی مسیح اعتماد دارید، همه ی غرور خود را کنار گذاشته و کاملا فروتن و متواضع شوید. داستان نعمان یکی از بهترین نمونه ها در مورد فردی است که غرورش را به کنار گذاشته و فروتن شد. او مردی بزرگ بود. مطمئناً چنین است. خدا فهرستی از کارهای او را به عنوان مردی با شخصیت و توانا معرفی کرده است. اما بیماری جزام داشت. او یک گناهکار بود. خدا نه تنها جزام او را شفا داد، بلکه غرور و تکبر او را نیز شفا داد. به یقین الیشع با رفتارش به او توهین کرد. نعمان فکر میکرد که الیشع آمده در مقابل او ایستاده و اسم خداوند خدایش را صدا زده و دستانش را بر او گذاشته و جزام او را برطرف و او را به این صورت شفا میدهد. اما دقت کنید، این همان مذهب است. مانند این است که نعمان به خود میگفت ای کاش فقط میتوانستم به جلو بروم و مانند بقیه شفا بیابم. و او دستش را بر من میگذاشت و نام خداوند را صدا میزد و دعا میکرد. ای کاش فقط او کمی از روغن شفا را بر من میریخت و کاملا شفا میافتم. چقدر عالی میشد. دوست عزیز، این مذهب است. وقتی خدا شخصی را شفا میدهد، توسط ایمان این کار را میکند. شما به نزد کسی برای شفا نمی روید، بلکه به نزد خدا، همان شفا دهنده بزرگ می روید. در دوم پادشاهان فصل 5 آیه 12 می خوانیم: آیا رودهای عبانه و ففر دمشق از تمام رودهای اسرائیل بهتر نیستند؟ می توانم در آن رودها بدنم را بشویم و از این مرض جزام آزاد شوم. این را گفت و خشمگین از آنجا رفت. در اینجا با نعمان موافق هستم. من این رودخانه های زیبا را در لبنان دیدم. در کنار یکی از رودخانه مدتی قدم زدم و به آب شفافی که از روی صخرا جاری است نگاه کردم. دوست عزیز، رود اردن در مقابل این رودها فقط یک نهر کوچک گلالود است. حتی در حد یکی از معمولی ترین نهرهای جاری در سرزمین لبنان نیز نمی باشد. من هم با نعمان موافقم که گفت چرا بایستی به رود اردن بروم و در آن خود را بشویم؟ چرا در یکی از رودهایی که آب پاک و تمیز دارند خود را نشویم؟ این قسمت نیز برای ما کاربرد و پیامی دارد. افراد زیادی مایل نیستند به نزد صلیب مسیح بیایند. آنجا محل خاری و رسوایی و شرم و خجالت است. مردم نمیخواهند به نزد صلیب بروند. به جای آن میخواهند کارهای بزرگ انجام دهند. این چیزی بود که نعمان قصد انجام آن را داشت. چقدر نعمان مغرور و متکبر بود. او گفت که رودهای دمشق و سوریه بهتر بودند و درست میگفت. او از گستاخی و جسارت آن پیامبر ناراحت و بیزار شده بود که به او گفت برود و خودش را در رود اردن بشوید. اما دوست من، شما باید به نزد صلیب عیسی مسیح بیایید. نمی توانید به نزد عیسی مسیح آمده و در مقابل او به عنوان یک شخص مغرور بایستید. نمی توانید وقتی به نزد او میایید بگویید چیزی دارید که در آن آرامش میابید. شما میایید و میگویید من هیچ چیز ندارم، هیچ عذر و بهانه ای هم ندارم، فقط خون توست که برای من جاری و ریخته شده است. و خون عیسی مسیح برای نجات همه انسان ها ریخته شد. تنها کاری که میتوانید بکنید پذیرفتن کار او بر روی صلیب است. عیسی مسیح شما را نجات و شفا میدهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.